چشماندازی از امید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه چشمانداز رادیو سلامت باشید.
چشمانداز،
چشماندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده سروران گرامی که برنامه های ما رو پی میگیرید از رادیو سلامت. علوی هستم و برنامه چشمانداز سیاست های کلان سلامت رو مورد بررسی قرار میده. برنامه ریزی های کلان کشور برای رفع مشکلات موجود سلامت. اما موضوع این برنامه ما مدیریت پسماند در استان‌های شمالی کشور هست. همطور که می‌دونید و ملاحظه کردید، شرایط دفع پسماند در استان‌های شمالی کشور چندان شرایط مناسبی نبوده در سال‌های متوالی و انباشت زباله با شرایط اقلیمی در استان‌های شمالی کشور و ورود شیرابه به منابع آب زیرزمینی، مشکلات زیست محیطی، مشکلات سلامتی که در پی داره و البته تخریب زیست محیطی مسائلی است که همواره مطرح بوده. اما در این برنامه می‌خوایم بریم سراغ شرایط فعلی، برنامه‌ریزی‌های اجرایی، ببینیم که آینده مدیریت پسماند در استان‌های شمالی کشور چگونه خواهد بود.
بازیافت زباله یکی از ساده ترین و درآمدزاترین راه ها برای رفع معضل بزرگ پسماند است. در حالی که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بیش از 50% زباله های تولیدی خود را بازیافت می کنند، این میزان در کشور ما 20% است. علی سلاجق، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
بحث کلن چرخه پسماند در کشور، این که حالا نحوه دستگاهی که ورود پیدا میکنه، دستهایی که ورود پیدا میکنه و مشکل ایجاد میکنه، یه بحث هست تو کشور، چون یه سرمایه عظیمه، پسماند یه سرمایه خیلی بزرگی برای کشوره، یه چرخش مالی چیز در حدود شاید 80-90 هزار میلیارد تومان برای کشور هست. خب اینجا دستهایی میاد وارد کار میشه و موضوع رو از اون حالت عادی خودش خارج میکنه، میاد تو بحث مافیایی کردن کار، که خوشبختانه خب ما برای این کار در بعد به ورود دولت مردمی انقلابی یه جلسه بین ستا قوا برگزار شد. جلسه خیلی خوبی بود بین هم قوه قضاییه، مقننه و دولت، که اونجا واقعا کاملا چرخه بررسی شد، مشخص شد، نقاط دقیقاً اصلی شناسایی شد، حتی برخورد شد تو این قسمت‌ها. این روند همچنان ادامه داره. ولی ما باید پسمان رو طوری باشه که تفکیک از مبدا ان شاءالله انجام بشه. این فرنگسازی انجام بشه که این چرخه کلاً مثل زیربنایی حل بشه و از بین بره.
مدیریت پسماند، بازچرخانی شیرابه و یا تصفیه شیرابه های ناشی از زباله مهمترین دغدغه زیست محیطی ساکنان استانهای شمالی کشور است. حسین علی ابراهیمی کارنامی، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران:
این مستلزم اینه که این شرایط از دست شهرداری ها حتما بیرون بیاد. اگر دست شهرداری ها باشه، متاسفانه در اولویت اصلی شهرداری ها به نظر میرسه به بحث حل مشکل پسماند که مستقیم با سلامت محیط زیست و زیستمندان و زیستبوم ها ارتباط داره نیست، و این یکی از بزرگترین مشکله به نظر من. مجموعه دولت باید پا به میدان بذاره برای اینکه یک بار حداقل ما این مشکل رو به صورت زیربنایی و اساسی حل بکنیم. الان شرایط متاسفانه به هیچ وجه مطلوب نیست. مجموعه علوم پزشکی هم کارشون طرح شکایت هست بر علیه کسانی که تخطی میکنن از ضوابط زیست محیطی در هر عرصه‌ای. نهایتا این نیست که رأی رو اینا بدن، ولی خب به علت بعضا فقد عنصر معنوی جرم اینا تبرئه میشن، یا جریمه هایی اگه تعلق میگیره اون جریمه ها هم واقعیت این بازدارنده نیست. شاید الان تنها راهکاری که میتواند ما را از این بحران خارج کنه اینه که بیاد تمام منابعی که تخصیص داده میشه و باید تخصیص داده بشه در یک جا متمرکز بشه، حالا چه وزارت کشور، چه صندوق ملی محیط زیست، و دولت رأسا بیاد هم بحث تفکیک از مبدأ رو و هم بحث صنایع بازیافت، بحث کارخانه های تبدیل. البته اصل اینه که ما بریم به این سمت که از زباله ها دوباره استفاده بکنیم. اگر اون شرایط نشد مجبوریم که بحث زباله سوز رو همچنان ادامه بدیم. طرح جامعه پسماند داریم، منطقه و مکانیابی ها صورت گرفت. کتای دانش بنیانی هستن که پا به عرصه کار گذاشتن، هم در رابطه با طراحی و ساخت زباله سوزا که در مقیاس پایلوت، البته پایلوت عملیاتی، چون هر شیفت تقریبا 40 تن و سه شیفت 120 تن میتونه زباله بسوزونه، در شهرستان گلوگا تست سردش انجام شده، مونده فقط تست گرمش. اگه یه حمایتی صورت بگیره قطعا ما میتونیم با استفاده از توان داخلی این رو گسترش بدیم که بخشی از مشکلات پسماند رو حل بکنیم. صنایع بازیافت هم تکنولوژیش در داخل بخش اعظمیش هست، یا تبدیل به اصطلاح زباله های عالی به کمپوست، اون هم تکنولوژیش هست. فقط نیاز به این داره که در یک جا منابع متمرکز باشه، مدیریت بشه، نظارت بشه.
اگرچه موزل زباله و پسماند در استانهای شمالی کشور طی دو سال گذشته با پیگیری‌های مداوم و اجرای برنامه‌های هدفمند تا حدودی حل شده، ولی خشکاندن ریشه عمیقی که دست کم 3 دهه در جای جای این استانها ریشه دوانیده نیازمند پیگیری و نظارت مداوم است.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر احمد توکلی، سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران. آقای دکتر توکلی سلام به شما.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همکاران عزیز و شنوندگان محترم. در خدمت
خیلی سپاسگزارم، همراهی شما رو داریم. رفتیم سراغ مدیریت پسماند در استانهای شمالی کشور، که البته ما برای مدیریت پسماند در همه نقاط کشور مشکلاتی رو باهاش مواجه هستیم، اما شرایط استانهای شمالی با اون شرایط رطوبی و به هر حال ذخایر آب و شرایط اقلیمی که داره به مراتب شرایط پیچیده تر هست. اما از شما بشنویم با توجه به مشکلات و معضلات موجود، برنامه ریزی برای تغییر وضعیت دفع پسماند در استان مازندران بفرمایید که چگونه است. آقای دکتر توکلی،
استان مازندران یه شرایط اقلیمی خاصی داره و حالا تنوع محیط زیستش از رطوبت بالا تا منطقه خشکش شرایط رو برای مدیریت چه در حوزه‌های عمومی چه در حوزه تخصصی پسماند یک مقدار سخت می‌کنه. یعنی بایستی مدیران استان با اقلیم کاملا آشنا باشن، دانش لازم رو داشته باشن که بتونن در این حوزه برنامه‌های جامع و راهبردی رو ارائه بکنن. نکته‌ای که اضافه میشه بر این موضوع، حجم ترددهای بالایی هستش که در استان مازندران به واسطه نزدیکی با استان تهران و پایتخت و دسترسی راحت مردم با ماشین بهش اضافه میشه و بخش اعظمی از این ترددها هم افرادی هستن که خانه دومشون در استان مازندران، یعنی گردشگر نیستن که در فضاهای اقامتی بخوان پذیرایی بشن. اینا بیشتر دارای خانه و ویلا هستن و زباله‌های تولیدی بر اساس اون نرخ جمعیت 3,200,000 نفره‌ای که در سرشماری بوده تقریبا باشد 3 برابر اون نرخ جمعیت در بعضی از فصول زباله تولیدی داره که واقعا برنامه‌ریزی سخت کنه. در دولت 13 آقای رئیس جمهور هم که در خبرها هم شنیدیم اهتمام ویژه‌ای رو در حوزه مدیریت و حل مشکل پسماند خصوصا در استان‌های ساحلی دارن. دستور استاندار هم به این موضوع بود و ما تقریبا از 4-5 ماه گذشته پروژه‌های موضوع رو سعی کردیم سرعت بیشتری بهش بدیم، علاوه بر اینکه برای تنگ‌های مالی رو دولت داره در این حوزه تجربه می‌کنه و بریم به سمت و سوی این موضوع که انشاءالله بتونیم پسماند رو با شرایط موجود مدیریت بکنه. اما کار در یک بخش بسیار بسیار سخت است. اینکه مردم به عنوان افرادی که در این حوزه تولید کننده پسماند هستن در بخش خانگی، این همراهی کافی و لازم رو در حوزه تفکیک پسماند ندارن و هر چیزی که در خانه به عنوان پسماند تولید میشه، چه از اینکه آشپزخونه گرفته، چه در پای گاز، چه در بعد از مصرف غذا، همه رو در داخل یک سطح می‌ریزن و می‌بینید که به هر حال خیلی از افرادی که حالا در جامعه به عنوان افرادی که دنبال زباله‌گرد مطرح میشن در سطح‌ها جستجوی زباله‌های قابل بازیافت رو دارن و غالبا هم همیشه می‌بینید که گاری و چرخ و کیسه‌شون پر است از این مواد بازیافت شدنی. این موضوع در کشورهای دیگر روش کار شده و خواهشم از شما و همه بزرگواران در حوزه رسانه خصوصا صدا و سیما این هستش که در حوزه فرهنگسازی برای تفکیک پسماند از مبدا که خب بخش زیاد به حجمش در خانه های ما هست، مردم این همراهی رو داشته باشن، چون علاوه بر این که در حال هزینه های امها و دفع زباله رو بالا میبره، باعث میشه که برای مشاغلی مثل این زباله گردی و این موضوعات به وجود بیاد که خیلی شد برای زندگی کشور
ما. همینطوره آیدیش توکلی. اما اون چه که ما میبینیم در کشورهایی که در این زمینه پیش رو هستن، امکانش رو هم برای عموم مردم فراهم میکنن. یعنی معمولا میبینیم که از محلات کوچک تا محلات بزرگ کاملا سطلهای زباله برای تمام این تفکیکی ها کاملا مهیاست، یعنی از داخل خود واحدها و منازل مسکونی تا ابتدای محله تا محل جمع‌آوری این سطلها تفکیک شده هست در اختیار مردم.
ما تو استان مازندران طرحی رو دنبال میکنیم تحت عنوان ماف که مدیریت اجتماعی پسمانده، یعنی بایستی ما همه اجزا رو در یک فرایند منطقی درگیر بکنیم. چه ترتیب؟ در حال اون که تولید کننده زباله هست بایستی در این حوزه بیاد در فکر لازم رو برای دفعش هم بکنه، یعنی شرکت ها رو در این حوزه اومدیم و به کار گرفتیم که فرهنگسازی لازم رو انجام بدن. خود مصرف کننده که به هر حال کالای رو مصرف میکنه و این پسماند رو ایجاد میکنه باید این همراهی داشته باشه. بر نهایه اونجایی که خاتمه یه موضوع از شهرداری های ما که مراکز پردازش و بازیافت و دفن رو دارن،
مشوق خاصی برای مصرف کننده دارید و فردی که مولد زباله است؟ ببینید اگه مردم سهیم باشن در سود حاصل از این بازیافت زباله، مسلما همکاری میکنن. ضمن این که همونطور که خودتون فرمودین، هم آموزشه باید باشه، هم مشارکته باید باشه، براش مشوق باید باشه، امکانات هم باید براش باشه. حالا من اصلا بیشتر مد نظرم مسئله نهایی بود که خب دفع پسماند به این شیوهی که داره اتفاق میفته، مثلا این انباشتی که در آمل هست یا مثلا منطقه سروان، حالا البته مربوط به حوزه استفاده شما نمیشه، ولی خب به هر حال این مثال هایی که الان شرایط رو بحرانی کرده از نظر انباشت زباله.
حالا من خودم تجربه شهرداری رو دارم و سالها شهردار بودم مردم در چند شهر. یکی از موضوعاتی به جد پیگیر بودیم بحث تفکیک پسماند از مبدأ بود و این نکته‌ای که فرمایش می‌کنیم، ببین ما هم مشوق گذاشته بودیم، هم خودروهایی رو داشتیم که بحث جمع‌آوری پسماند رو با تلفن افرادی که به عنوان شهرمند بودن، هم برنامه حضور این همکاران رو در حوزه محله‌های مختلف داشتیم، اطلاع رسانی می‌شد، جاهای مخصوصی رو هم داشتیم و در نهایت کسی که با جمع‌آوری می‌کرد و این رو به مرحله بازیافت می‌رسوند. اخیراً هم در استان مازندران ما در حوزه تولید محتوا و هم در حوزه تولید فناوری، یعنی شرکتی رو در این حوزه به عنوان شرکت فناب داریم که اپلیکیشن رو ایجاد کرده و این اپلیکیشن با مرکز پسماند ما در ارتباط هست. افراد بعد از اینکه حالا پسماند به یه اندازه رسید که قابل جمع‌آوری باشه، درخواستشون رو ثبت می‌کنن و خودروهای جمع‌آوری پسماندهای قابل بازیافت که حالا پسماندهای خشک هستن میان و این فضا رو مدیریت می‌کنن. اگه ما این چرخه رو و این زنجیره که بایستی همکاری همه جانبه رو داشته باشه، یعنی هم شهرداری‌های ما مدیریت لازم رو داشته باشن و برنامه‌های لازم رو در حوزه‌های مختلف سطح ثبات و فرهنگ و مردم منطقه و هم مردمش این همراهی لازم رو داشته باشن، ما در عرض یک دهه میتونیم کاملا موضوع پسماند رو در کشور به درستی مدیریت رو کنیم و اگر به صفر نرسونیم حداقل بیش از 80% مشکلاتی که این روز و هفتش رو ما ساماندهی بکنیم. در استان مازندران هم دو تا نیروگاه زباله‌سوز در ساری و نوشهر هست و 5 مرکز کمپوست که خب الحمدلله داره به جاهای بسیار خوبی میرسه. هم زباله‌سوز نوشهر الان راه افتاده، زباله‌سوز ساری هم انشالله تا پایان سال راه اندازی میشه.
چند وقت زباله‌سوز نوشهر راه اندازی شده؟
تقریبا یک ساله.
چقدر ظرفیت دارن این دوتا زباله‌سوز؟
نوشهر 250 تونه و ساری 500 تون.
یعنی این متناسب با اون زباله تولیدی هست که فرمودید؟
بله بله بله. استان مازندران 2500 تن زباله در روز داریم
بله اینو با احتساب اون افرادی میگین که غیر مقیم هم هستن.
والا اینه به تو متوسط دیگه، ما تو بعضی از روزو تا مثلا 5000 تن هم زباله تو پیک داریم مثلا روزه عید رو، ولی بعضی از روزو مثلا به 2000 تن میرسه که اینا رو سرجم گرفتیم نرمش به 2500 تن رسید دیگه.
بله الان میتونین به ما بفرمایید که درصدی الان از زباله تولیدی فعلی در استان مازندران به اون شکلی که دپو میشه و رها میشه و حالا چون امکان دفنش که نیستش که در استان مازندران تو اون شرایط اقلیمی، بفرمایید که الان این دو تا زباله سوز میتونن همه زباله تولیدی رو امها بکنن به این طریق؟
ما 5 مرکز کمپوست داریم، یعنی کلا مواد عالی مثل پوست میوه چیزایی که برای قابل تجزیه هست به عنوان کود ازش بهره وری بکنیم. 30% از زباله ما ریجکتن، یعنی این از قابل بازیافت و کامپوست نیستن، اینا میان در زباله سوز و امها میشن و ازش انرژی تولید میشه و برق تولید میشه. این 8 پهنه در یک تعامل منطقی با یکدیگر اشاره براش برنامه‌ریزی شده و یک کار خوبی که در این دولت ایجاد شد و تقریبا یک ماه پیش ما موضوع رو مدیریت کردیم، تشکیل سازمان مدیریت پسماند استان مازندران که همه این مسائل و موضوعات در یک قالب و با یک مدیریت واحد و یک پارچه انشاءالله در استان مازندران پیگیری میشه. اون کوههایی که به هر حال تلمبار زباله رو مثلا شما در امارت آمول دیدید، خب از نزدیک 35 سال 40 سال قبل اونجا دیده زباله دفن میشه.
سرنوشت اینا چی میشه آقای دکتر؟
ببین این یکی اصلا قابل جابجایی نیست. وزارت نیرو برای اینکه بتونه صد رو بگیری بکنه کاملا اینجا ایزوله میکنه که تحت این شرایطی آب بهش نفوذ نکنه که شیرابی تولید نشه، گازش هم استحصال میشه و بایوگاز رو ازش استفاده میکنه.
یعنی ممکنه اصلا این کوه زباله شیرابه تولید نکرده باشه؟
اینی که 100% کرده، ولی وقتی که آب بهش نفوذ نکنه دیگه زباله خوش شده دیگه، آب که بهش نفوذ نکنه دیگه شیرابه جدید زباله، یعنی باران اگر بهش نباره.
شما با اون حجم بارندگی که شمال کشور دارید
مثلا آب یک لایه مثل کیسه پلاستیکی روش کامل میاد و یه پروژه بزرگیه، کامل ایزوله و عایق میشه.
بله ممنون از شما، خدا نگهدارت.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
اما گفتگوی بنده رو در ادامه برنامه خواهید شنید با آقای دکتر مهدی خادم سامنی که مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست کشور هستند. آقای دکتر سامنی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام دارم خدمتتون و تشکر میکنم از برنامه های محیط زیستی که شما دارین. رادیو سلامت هست، من در خدمتتون هستم.
معمولا سعی میکنیم که سراغ سوژه زیست محیطی زیاد بریم، به این دلیل که واقعا وقتی سلامت صحبت میکنیم عوامل محیطی تاثیرگذار متعدد هستن و واقعا این چرخه مشکلات زیست محیطی روی سلامت تاثیرگذاره. اما بریم سراغ مدیریت پسماند و ببینیم که شرط استانهای شمالی کشور رو چگونه ارزیابی میکنید و برنامه‌ریزی برای آینده چگونه است، چون اون شرایط فعلی که کاملا بر همگان مشخص و آشکار هست به دلیل اینکه خب یکی از مقاصد مهم گردشگری در کشور استانهای شمالی هستند، همه هموطنانمون با خبر هستند که وضعیت پسماند در این استانها به چه ترتیبه. متاسفانه خود ما به عنوان مسافر و گردشگر هم زباله رو رها میکنیم در محیط زیست. واقعا این انتظار که همه ما باید مشارکت داشته باشیم انتظار درستی است، اما بگید که دستگاه‌های اجرایی کشور دارن چه میکنن؟
خب خیلی ممنون، خدمتتون عرض بکنم به هر صورت همونطور مستثرم هستید، استانهای شمالی ما یه استانهایی هستن که صنعت گردشگری تو این استانها رایج و رونق داره و خب به هر صورت تولید پسماند هم جزء ناپذیر از این صنعت گردشگری و یه تقریبا میشه گفت تهدید زیست محیطی شده برای استانها. البته در دفتر مدیریت پسماند هم چه دستگاه‌های دیگه تمام توان ما در این هستش که این تهدید رو انشالله تبدیل بکنیم به فرصت، با توجه به اینکه بتوانیم افزایش این زیرساختها رو افزایش بدیم، فناوری‌های نوین رو در حوزه مدیریت پسماند بیشتر استفاده بکنیم. خب همونطور که میدونید هر صورت با توجه به اینکه حاصلخیزی اراضی و بالا بودن سطح آبی زیرزمینی استانهای شمالی ما اینو ایجاد کرده که ما نتونیم مراکز دفن کافی در استانهای شمالی رو داشته باشیم ولی بیشترین تمرکزمون بر روی خود زنجیره کامل بازیافته. این قانون مدیریت پسماند سال 83 ابلاغ شد، آیین‌نامه اجرایی اون هم در سال 1384 و بحث بیشتر روی تفکیک و جداسازی پسماند در مبدأ است. در تفسیر 4 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تأکید شده است که پسماندها باید به صورت تفکیک شده جمع‌آوری بشوند. ببینید در ماده 2 قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی پسماندها تعریف شده است از اشخاص حقیقی حقوقی که مسئولیت برنامه‌ریزی، ساماندهی و همچنین مراقبت عملیات اجرایی از پسماند رو دارند، یعنی از زمانی که پسماند تولید می‌شود تا زمانی که امها می‌شود. در کنار این ماده 7 هم داریم که مدیریت اجرایی پسماندهای شهری بر عهده شهرداری هستند. خصوص مازندران ما خب اخیراً تقریبا تقسیم شده به 9 منطقه و روزانه یه چیزی حدوداً 4 تا 8 هزار تا بستگی به فصول گردشگری داره پسماند آتی تولید میشه. این 9 منطقه‌ای که تقسیم شده خب شامل بهشهر، ساری، قائم شهر، بابل. خب خوشبختانه در 9 شهر تقریباً یکی دو سالی هست یه زباله سوز 200 تنی راه اندازی شده و زباله سوز ساری هم حتی خط 150 تنی است که انشالله فکر میکنم تا آخر امسال راه اندازی بشه و کمک خیلی خوبی خواهد بود در حوزه مدیریت پسماند استان مازندران.
سرمایه گذاری دولتی آقای دکتر؟
ببینید اینها معمولا به صورت بیوتی هست، هم بخش خصوصی هستن هم بخش دولتی هستن که سرمایه گذاری میکنن. نیاز هست به هر صورت کمک های دولتی که بتونه به صورت تزریق بکنه بحث مالیاتی رو تخصیص اعتباری داده بشه و که انشالله یعنی الان سالی مثلا حدود 96-97% پروژه انجام شده است، انشالله بتونیم در آینده خیلی نزدیک سالی هم راه اندازی بشه. البته خدمتتون عرض بکنم که در حوزه مدیریت پسماند سوزی جزء مراحل انتهایی هست و بیشتر مدیریت پسماند به دنبال این هستش که پسماند کمتری تولید بشود و در راستای اقتصاد چرخشی پسماندی که تولید می شود از طریق صنایع بازیافت برگردد به چرخه تولید و به عنوان ماده اولیه استفاده بشود و در واقع ریجکتی هایی که امکان بازیافت و امکان این که بخوان به چرخه اقتصاد برگردند پسماند سوزی انجام بشود و اون تولید انرژی برق بکند که خوشبختانه الان هم در ساری هم نوشت دوبالسوس هایی هستن که تولید انرژی برق رو دارن و در واقع میگم تمام بحث این هستش که اینها بتوانن که به انرژی تبدیل بشن و خاک و آب کمتری رو آلوده بکنن و استان های دیگه شمالی هم استان گیلان و کلستان هم و این شکل که اگه خدمت خواسته باشیم توضیحات کافی رو برای
حتما در ادامه من میخوام که شما در مورد سایر استان ها هم صحبت بفرمایید ببینیم که شرایط چگونه است. حالا این نوید رو ما داریم تو این برنامه که خب حالا زباله سوس هایی که بر سرمایه گذاری شده بتونن حجم زیادی از مشکلات فعلی مدیریت پسماند رو به هر حال مدیریت بکنن، اما باید دید که در ادامه شما به هر حال در مورد آنچه که الان شرط فعلی انباشت زباله هست چه نظری دارید؟ این رو هم جویا خواهیم شد در ادامه برنامه. اما برنامه چشمنداز هست و ما در مورد مدیریت پسماند در استان شمالی کشور باز هم پیگیریم ببینیم که شرایط فعلی چگونه است.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
در ادامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر سامنی که در سازمان محیط زیست کشور تشریف دارن و مدیر کل دفتر مدیریت پسماند این سازمان هستن. آقای دکتر سامنی بفرمایید که با این انباشت زباله چه میشه کرد؟ الان مثلا اتفاقی که در سراوان افتاده حاصل سالها انباشت زباله یا آمول این کوه زباله‌ای که هست، اینا رو واقعا میشه جدا سازیش کرد؟ براش میشه تدبیری داشت با توجه به شرایط اقلیمی، بارش‌ها و خب رها شدن اینها تو عرصه‌های طبیعی؟
ببینید متاسفانه خب توی چند دهه گذشته پسماندها انباشته شده به صورت تلمباری و غیر مهندسی و خب الان این مشکلات رو اگه شنیده باشید در خصوص آمول هست که سد هراز داره زده میشه و پسماندهایی در قسمتی به اسم امارت هست که تلمبار شده و به هر صورت شیرابه این پسماندها انتقال پیدا میکنه به سمت رود هراز و مشکلات خب زیست محیطی عدیده ای رو ایجاد کرده. تنها راهی که الان وزارت نیرو روی این بحث داره که بتونه این قسمت امارت و جایی که پسماند تلمبار شده به صورت ایزوله انجام بشود و اجازه ندهند که این پسماند انتقال پیدا کنه شیرابش به داخل آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی. همچنین تراوان خب به هر صورت در استان گیلانمون هم حدود 7 هکتار ما اونجا بحث دپوی پسماند رو داریم و تقریبا یک سالی هست که سازمان شهرداری دهیاریا سرمایه زیادی رو تزریق کردن که بتونن از انتشار شیرابها به آبهای سطحی جلوگیری بکنن و تنها راهش این هستش که بتوانیم این رو به صورت ایزوله و دیگر پسماندی وارد این مراکز غیر مهندسی نشود. خب روی بحث ما تقریبا یکی دو سال پیش دستور عملی رو به اسم سوخت جایگزین که دقیقاً RDF نامیده میشه و پسماندهایی که ریجکتی هستن و به عنوان سوخت در کارخانه‌های سیمان استفاده بکنیم به جایی که این پسماندها دفع بشن و خاک و آب رو آلوده بکنن. برنامه‌هایی رو به این شکل داریم که انشالله بتونیم در آینده نزدیک با هماهنگی سایر دستگاه‌ها از پسماندهایی که قابل بازیافت نیستن به عنوان سوخت جایگزین در صنایع استفاده بشه و صرفه‌جویی بشه و سوخت‌های فسیلی.
بله. و در مورد استان گلستان و همینطور استان گیلان هم اگر که باز خبر جدیدی دارید برامو بفرمایید.
استان گیلان هم باز بستگی به فصول گردشگری داره ولی حدودا روزانه 2500 تا 3000 تن تولید زباله میکنن. تو محاسباتی که ما داشتیم هر تن زباله حدودا 100 لیتر شیرابه تولید میکنه که هم شیرابه داره مواد خطرناک هستش، آلاینده های فلزات سنگین، آلاینده های مانند ترکیبات نیترات ها و فسفات هستن که برسر منابع زیستی ما رو آلوده میکنن. خدمتتون عرض بکنم در خصوص گیلان هم خب اتفاقات خوبی افتاد. یک خط لاکان رو داشتن که لاکان رو تونستن افزایش ظرفیت بدن روی بحث پردازش پسماندها. خود لندفیل سراوان ایزوله سازیون شد و تقریبا بحث این که بتونن ساماندهی بکنن سراوان رو اتفاقات خیلی خوبی افتاد و فکر می‌کنم ساماندهیش تا چند ماه آینده به پایان برسه.
میتونن اونجا شیرابه نفوذی رو هم یه جوری ایزولش بکنن؟
ببینید الان اونجا تصفیه خونه شیرابه راه اندازی شده و انشالله در آینده نزدیک شروع به کار بکنه و در شیرابه که تولید می شود در تصفیه خونه به اون حدود مجاز سازمان محیط زیست برسد و بعد این آب تصفیه شده به محیط انتقال پیدا بکنه. یعنی دیگه شیرابه به آبهای زیرزمینی و خاک رو آلوده نکنه و از طریق تصفیه خونه تصفیه بشود. همچنین ما یک زباله سوز 600 تنی در قسمت سراوان داریم نزدیک سراوان و لاکان هستش که امیدواریم که با دستوری که ریاست محترم جمهور دادن و قرار اعتباراتی تخصیص پیدا بکنه اون هم به زودی زود راه اندازی بشه و شروع به فعالیت بکنه. و
تنها زباله سوز گیلانه آقای؟
بله بله، تنها زباله سوز هست که انشالله در آینده نزدیک راه اندازی بشه. و زباله سوز
نیاز گیلان رو برطرف میکنه؟
ببینید پسماندی که تولید میشود حدوداً 70% پسماند تر هست.
یعنی شرطش اینه که از مبدا تفکیک بشه.
بله اگه تفکیک بشود 70% پسماند تر که تبدیل به کمپوست میشود. 30% خشک خب بازیافت شدنی دارد، حدوداً 20-25% بازیافت میشود و چند درصدی که میمونه به عنوان پسماندهای ریجکتی در پسماندسوز سوخته بشود. البته خب حتی کشورهای پیشرو هم به 100% تفکیک در مبدا هنوز نرسیدن و امیدواریم که حالا با سامانه هوشمندی که سازمان شهرداری دهیاری اخیرا ابلاغ کرده به شهرداری ها بتوانیم از شرکت های خصوصی در این رابطه استفاده بکنیم در بحث جمع‌آوری و تفکیک پسماند. معاونت امنیت فناوری هم تلاش های بسیاری کرده روی تایید این شرکت ها و استارتاپ ها. انشالله بتونیم با کمک بخش خصوصی و یه مقدار همت و تلاش بیشتر شهرداری ها درصد تفکیک در مبدامون رو افزایش بدیم.
خیلی سپاسگزارم جناب سامنی و امیدوارم که واقعا ما شاهد ساماندهی وضعیت مدیریت پسماند در کشور باشیم در ماه‌های آینده. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. و خیلی سپاسگزارم شما شنونده عزیز فرصت گذاشتید به این برنامه گوش کردید. فرصتی بود ما بتونیم یکی از مشکلات زیست محیطی رو بررسی بکنیم در چند استان شمالی کشور و امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.